أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرط ذکورت در قاضی بود و بیان ادله مسئله. این شرط از شروط مهمی است که مذلت الاقدام و برخی ها به خاطر عدم خبره به صناعت و فقه ممکنه در ناحیه این شرط دچار اشتباه بشن. به هر حال بحث در ادله مسئله بود و وجوهی که به اونها میشه استدلال کرد بر این شرطیت، که وجه اول ما در حقیقت اجماع حاکی از موقف شریعت بود، که گفتیم نه فقط اجماع فقهای شیعه بلکه ادعای اجماع مسلمین هم بر این مسئله گزاف نیست. تا جایی که گفتیم این اجماع رو حتی مثل مرحوم اردبیلی که در مواردی در مسائل معروفه و مشهوره اشکال میکنه، در کلام ایشان هم به این اجماع اشکالی نشده بود. این که از بعضی از کلمات بر ممکنه بیاد که مرحوم اردبیلی در مسئله و در تمامیت اجماع اشکال کرده، این گونه نبود. مرحوم اردبیلی رضوان الله علیه فرمود الم یکن اجماع، در ادله لفظی مسئله ممکنه اشکال بشه، اون هم اشکالی که منتهی به تفصیل در این شرط بشه، اون نه اینکه شرط رو علل اطلاق منکر بشه. و کیفکان در کلام ایشان اگر تلویحی به اعتراف به اجماع نبود، هیچ اشعاری به رد اجماع هم درش نبود. کما این که در برخی از کلمات معاصرین مثل مرحوم آقای خونساری یا برخی دیگر ممکنه اگر تشکیک کردن، تشکیک در دلالت ادله لفظیه یا فی الجمله یا مطلقا کرده باشن، اما در اجماع این گونه نیست که در این کلمات تشکیکی شده باشه. به نظر ما این اجماع اجماع محکمی است، بلکه فوق اجماعه. جدای از این که مسئله مخالفی از سابقین درش نقل نشده و خلاف برخی از معاصرین یا اگر اتفاق بیفته مخل به این اجماع نیست در اون جهت کشفش از موقف شریعت، اصلا نه فقط مسئله خلافی نیست، مخالفی در مسئله نقل نشده، بلکه مسئله اجماعی هم هست، هم از ناحیه ما هم از ناحیه اهل سنت. و خلاف فقط از ابن جریر نقل شده در کلمات اهل سنت، و مثل مخالفت یک نفری مخل به اون کاشفیت و ملاک کاشفیت اجماع از موقف شریعت نیست. نکته حکایت اجماع از موقف شریعت از حیث این که سکوت معصوم در موردی که تسالم و اشتهار بالایی بین تابعین و امت در یک مسئله است، اگر معصومی که به صورت طبیعی مطلع بر این اتفاق نظر یا این شهرت هست سکوت بکنه، این اقراء به جهله. علاوه بر این که سکوت او ظهور حالیه در موافقت با اون موقف داره، ولذا نکات کاشفیت اجماع و اعتبار اجماع در کشف از موقف شریعت به نحو بارز و ظاهر و قویی در این مسئله و این شرط که اشتراط ذکورت وجود داره. لازم نیست مسئله از مسائل عام الابتلا باشه تا گفته بشه قضاوت زن مورد ابتلای خارجی به حسب موضوع نبوده. حالا جدای از این که محل ابتلا نبودنش جای حرف داره، با وجود اشخاصی که در اعصار سابقه مخصوصاً و در عصر روات برخی از زنها راوی بودند و اهلیت علم درشون وجود داشته، معرضیت برای قضا در اونها قابل تصور بوده. حالا جدای از این جهت، از این حیث که این مسئله معنون در کلمات فقهاست، مسئله به صورت مشهور در آمدنش مسئله رو در حکم مبتلا به بودنش از ناحیه عملی قرار میده، ولذا عنوان این مسئله و اشتهارش در کلمات اصحاب نمیتونه ائمه رو بی طرف در مسئله قرار بده. و اگر ائمه سکوت از رد این فتوای معروف اصحاب و اتباع دین داشته باشن، اگر ردعی بود حتما در این مسئله مشهوره به ما میرسید، چون مسئله از حیث اشتهارش میشه محل ابتلا، ولو از حیث عمل محل ابتلا نباشه. اگر نص خاصی بود در این مسئله حتما به دست ما میرسید، که نرسیده هیچ نص خاصی مبنی بر رد اهلیت، مبنی بر اهلیت زن برای تصدی این منصب، حتی نص ضعیفی هم به این مضمون نیامده، بلکه اون چه از نصوص به دست ما رسیده اگرم سندش ضعیف باشه ولی مدلولش خلاف اهلیت این منصبه. اینجا این نکترم اضافه کنم که مثل این تسالم حتی اگر محتمل هم باشه شهرت و تسالم در این حد، این صالح به عنوان یک قرینه صارفه حافه به اطلاق و مانع از شکل گیری ظهور اطلاقی برای نص لفظی خواهد بود. اگر ما نص مطلقی لولا این شهرت و این تسالم داشته باشیم، این شهرت و تسالم مانع از انعقاد اطلاق برای نص لفظی هم خواهد بود، که دیگه در این فرض اطلاق لفظی برای نص شکل نمیگیره، ولو اینکه اون لفظ مقید منفصلی هم نداشته باشه. خود این محفوف بودنش به این اشتهار و تسالم مانع از انعقاد ظهور اطلاقی خواهد بود. باز به همین مناسبت عرض بکنم نصوصی و روایاتی مربوط به شأن مرء و موقف شارع نسبت به شؤون زن و اهتمام شارع به صیانت او و تستر او به بیوت و سکوت و عدم مراوده با رجال و عدم تصدی امامت جماعت و حضور جماعات و جماعات و مساجد و موارد فراوانی از نصوص مبنی بر رعایت حال زن از این جهات آمده که این نصوص رو اگر فرض کنیم دلالت بر عدم رضای شارع به تصدی امر قضا نداشته باشه و اگر فرض کنیم که این روایات کاشف از مذاق شارع در این مجال نباشه که بعید نیست باشه که بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد، لکن این نصوص علل اقل صالح برای قرینیت متصله مانعی از انعقاد اطلاق لفظی در ادله نسب قضات گیرم اطلاق لفظی لولا این قرینه فرض بشه. این نصوص و این فضای از نصوص و این مذاق و این شرایط از قبیل قرینه متصله موجب اجمال ادله لفظیه دال بر نسب قضات خواهد بود علل اقل، یعنی در این فضایی که اهتمام به تستر و عدم بروز و عدم اختلاط و ولو در حد ترغیب به اون و استحباب اون و کراهت برخی از امور نسبت به زن، علل اقل این یک فضای قرینه متصله و تردید در شکلگیری اطلاق از باب محفوف بودن کلام به ما یصلح للقرینیه، حد اقل این کار رو میکنه و ایجاد این حالت رو میکنه. ولذا خیال نشه که به برخی از اطلاقات مثلا میشه تمسک کرد اگر اطلاقی فی البین در ادله لفظی هم فرض شد. به هر حال این وجه اول ما بود و دلیل اول ما بود بر اشتراط ذکورت که وجه قویی است و محکمی و نمیشه از کنار این اجماع به سهولت گذشت. ما این اجماع رو به عنوان یک دلیل تعبدی نمیخوایم بپذیریم، بلکه این اجماع رو به عنوان کاشف قطعی از موقف شریعت، این یک بیان، و بیان دیگه این که وجود این اجماع و تسالم از قبیل قرینه متصلهی محسوب بشه که مانع از شکلی اطلاق لفظی اگر اطلاقی لولا این تسالم فرض بشه خواهد بود. ولذا این امر اول. امر دومی که استدلال بهش قبلا گذشت بحث مقتضای اصل بود که در کلام صاحب جواهر و غیر ایشان بهش استدلال شده. اصل عدم ولایت غیر ذکور در باب قضائه، چون نفوذ حکم خلاف اصله. و اصل عدم نفوذ حکم مگر به مقداری که دلیل بر مشروعیت حکم داریم. و خواهد آمد که دلیلی و اطلاقی هم بر مشروعیت حکم و قضا که شامل غیر ذکور بشه نداریم. دلیل سوم که بحث بهش رسید و برخی از تطبیقاتش بیان شد، نصوص متعددی بود که در مسئله روایت شده و در کلمات بزرگان مورد تعرض قرار گرفته و به این نصوص استدلال شده. از جمله این روایات، روایت معروفه ای بود، روایت نبوی که در کلمات اهل سنت آمده بود، لا یفلح قوم ولیت امرهم امراه، که این روایت به صورت متعدد در جوامع اهل سنت نقل شده و بعید نیست این روایت از روایات مشهوری باشه که وثوق به صدورش باشه، جدای از قضیه سندی اصلا از روایات مشهوره به حساب میاد، ولو مروی از شخص واحد و منتهی سندش به شخص واحده. این روایت از روایات مشهور است در گمان من. و گفته میشه شأن نزول و ورود این روایت هم قضیه بنت کسرا است که وقتی که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کما فی روایه مطلع شدن که او رو به عنوان متصدی امرشون فارس نصب کردن و او رو به عنوان مثل ملک و پادشاه خودشون مقرر کردن، حضرت این مطلب رو فرمودن. عرض ما این بود این روایت اطلاقش نسبت به باب قضا و عدم صلاحیت زن برای تصدی این منصب بعید نیست. به نظیر اون استدلالی که در روایت عدم نفوذ امر صبی قبلا گذشت، به اون تقریب از استدلال که گفتیم امر صبی نافذ نیست، یعنی صبی سلطه و ولایت نداره بر هیچ شی، هر چه برش سلطه و امر او و سلطه او و ولایت او محسوب بشه منتفیه و شارع برای صبی هیچ سلطه‌ای و ولایتی و امری قائل نیست. امر به معنای سلطه، نه امر به معنای شیء. گفتیم این روایتم ولیت امرهم امرأه به همین معناست، تولی امر یعنی تولی سلطه. و ولایت و سلطه‌ای برای زن ثابت نیست، منتها اونی که همونطوری که قبل گذشت مفاد این روایت اینه که زن سلطه و ولایت بر قوم و امت نداره، نه اینکه هیچ ولایتی نداره. در امری اگر سلطه بر قوم و امت نباشه، این روایت نفی سلطه رو از زن به قول مطلق نمیکنه قیمومت زن رو نسبت به صبی و ولایت او رو بر صبی یا حضانت او رو بر صبی که مصداق تولی امره و نوعی ولایت و سلطه است، این روایت اونو نفی نمی کنه. لیفلح قوم ولیت امرهم، امر القوم، این ولایت بر و سلطه بر قوم رو برای مرء نفی می کنه، نه مطلق سلطه و ولایت. فرقش با اون روایت الصبی متا یجوز و امره، اون امر الصبی، اونجا میگفتیم صبی هیچ ولایتی نداره، نه فقط امرهم و امر القوم برای صبی ثابت نیست، بلکه هیچ امری از صبی نافذ نیست. ولذا گفتیم صبی هیچ گونه ولایتی نداره از جمله ولایت بر امور عامه. ولی اونی که در این روایت نسبت به مرء نفی شده و این که گفته شده رستگاری نیست درش، ولایت امر القوم، این نفی شده. خب اگر اینه، شکی نیست که قضا سلطه علی الامه است، سلطه علی القوم، سلطه علی الناس، از قبیل ولایت بر شخص واحد و اثنین که نیست. قوا از اوضح موارد ولایات و سلطه است و در موردش امرهم صدق میکنه. و این که خبر موردش نفی حکومت به معنای امارت و سلطه امیر بودن و ملک بودن و تصدی حکومت به معنای امارت، این منافاتی با عموم حکم نسبت به سایر ولایات که مصداق ولایت علی القوم نداره. اینی که میگن خصوصیت مورد مخصص نیست، یعنی این حضرت فرمود لیفلح قوم ولیت امرهم امرأ به حسب این روایت، نه اینکه لیفلح قوم ولیت امارتهم امرأ، تا گفته بشه شامل قضا نمیشه. این مضمون مضمون عامیه، ولو در مورد خاصی تطبیق شده، تطبیق در مورد و خصوصیت مورد مانع از اطلاق در این روایت نیست. ولذا گفتیم این روایت به حسب دلالت دلالت قابل قبولی داره در این مجال، همونطوری که در کلمات به این روایت استناد و استدلال شده، بجاست استدلال. و قضیه سند روایت هم گفتیم بعید نیست این روایت از روایات مشهوره معروفه مورد وثوق باشه صدورش، و در کلمات به صورت ارسال قطعی هم میشه گفت این روایت ارسال شده، مثل خیلی از تواریخی که در کتب اهل تاریخ به صورت ارسال قطعی ذکر میشه. این یک روایت بود. و از جمله روایاتی که در مقام بهش استدلال شده بر شرطیت ذکورت در قاضی، روایتی است که این روایت رو هم مرحوم کلینی نقل فرموده و هم مرحوم صدوق و هم مرحوم شریف رضی در نهج البلاغه ولو با یک تفاوتایی در سند، ولی این روایت در کتب متعدد آمده. که تعبیر روایت اینه: لا تملک المرأة من الامر ما یجاوز نفسها، یا لا تملک المرأة من الامر ما یجاوز نفسها. یعنی واگذار نکن به زن اون چه خارج از شؤون خودشه، مربوط به شؤون خودشه. اونی که شؤون خودشه، مربوط به امور خودشه، در اختیارش قرار بگیره. اما اونی که مربوط میشه به شؤون دیگران، مثل حکومت بر دیگران، مثل قضاوت در حق دیگران، مدیریت امور مربوط به دیگران، لا تملک المرأه من الامر ما یجاوز نفسها، که مفاد این میشه که اطلاقش شامل نسب به عنوان قاضی هم میشه، یعنی او رو به عنوان قاضی و متصدی اینی که خارج از شؤون نفسشه و مربوط به امور شخصی خودشه نباید او رو قرار داد. این روایت رو کلینی نقل کرده عن ابی علی الاشعری عن بعض اصحابنا، اینجاش مرسله، البته عن بعض اصحابنا، عن رجل نیست، عن جعفر ابن انبسه عن عباد ابن زیاد الاسدی عن عمرو ابن ابی المقدام. از سند این روایت در روزه تعبیر شده به فلقوی، روزه المتقین مرحوم والد علامه مجلسی قدس سره ما این گونه تعبیر کرده: روا فلقوی عن عمرو بن ابی المقدام عن ابی جعفر و عن احمد ابن محمد العاصمی، باز عمن حدثه، عن معل بن محمد البصری عن علی بن حسان عن عبد الرحمن بن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام. که سند ضعف داره، اما به هر حال در کافی آمده و این روایت در نقل‌های متعددم آمده، یعنی اسانیدش متعدده. فعلا این دو سند تا اینجا. قال فی رسالت امیر المؤمنین علیه السلام الی الحسن علیه السلام، نامه حضرت به امام حسن، لا تملک المرأة من الامر ما یجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعدو بكرامتها نفسها. واغضض بصرها به سترک و کفف ها به حجابک ولا تطمعها ان تشفع لغیرها فیمیل من شفعت له علیک معها و استبق من نفسک بقیه فان امساکک عنهن و هن یرین انک ذو اقتدار خیر من ان یرین حالک علی انکسار. این تأکیداتی هم که داره که المرعه لیست به قهرمانه، المرعه ریحانتون و لیست به قهرمانه، وغضض بصرها به سترک و کففها به حجابک ولا تطمعها ان تشفع لغیرها. اینها هم فقراتی است که مؤکد خلاصه عدم تصدی او نسبت به امور خارج از شؤون شخصی خود او و تصدی امور دیگران تا چه برسه امور عامه مثل امری از قبیل قضائه. این روایت یک این باب در وسائل به عنوان بابم اینجا هست، باب جملت من آداب عشرت النساء. که مربوط به ابواب قضام نیست این باب، بحث آداب و عشرت از جمله این بابه. و این روایت از کافی. بعد مرحوم صاحب وسائل می فرماد و رواه الرضی فی نهج البلاغه مرسلن نحوه. همین روایت رو مرحوم سید رضی به صورت مرسل در نهج البلاغه نقد کرد، که البته ما ولو روایات مرسل حتی جزمیات مرسل رو قبول نداریم به صرف این که به صورت جزمی نقد شده، ولیکن اگر بنا بشه اسانید متعدد داشته باشه و نوعی تضافر پیدا بکنه و نوعی قرائن به هم ضمیمه بشه، این خودش ملاک دیگری بر پذیرش میشه. روایت دیگری که باز مربوط به این مضمونه، همین مضمون که لا تملک المرأه ما تجاوز ما یجاوز و نفسها، روایت کافیه به سند دیگری باز از حضرت امیر سلام الله علیه، کلینی عن احمد ابن محمد ابن سعید که ابن عقده است، عن جعفر ابن محمد الحسنی عن علی ابن عبدک عن الحسن ابن ظریف ابن ناصح عن الحسین ابن علوان عن سعد ابن طریف عن الاسبغ ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام. مثله یعنی مثل همون نقلی که از امام صادق گذشت در رابطه با وصیت و نامه حضرت امیر به فرزندشون امام حسن، منتها در این نقل داره الا انه قال کتب امیر المؤمنین علیه السلام به هذه الرساله الى ابنه محمد، محمد ابن حنفیه، که البته منافات نداره حضرت این وصیت و این نامه رو به اون فرزندشون هم حضرت فرموده باشن، هم به امام حسن هم به محمد ابن حنفیه. این هم سند دیگر تا اینجا شد. در حقیقت چهار تا، دو تا سند کافی در روایت قبل، این هم یک سند شد، سه سند. مرحوم سید رضی هم در نهج البلاغه. حالا و رواه الصدوق، مرحوم شیخ صدوق هم این روایت رو در فقیه نقل فرموده، به اسناده الی وصیت امیر المؤمنین علیه السلام لولده محمد ابن الحنفیه نحوه الی قوله ولیست به قهرمانه، تا این بخش از روایت. و زاد فدارها على كل حال، و هم مدارا کن و احسن صحبت لها لیصفو عیشک، که البته سند مرحوم صدوق به وصیت امیرالمؤمنین هم مشتمل بر ارساله، چون مرحوم صدوق در مشیخه فقیه سند خودش رو به وصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه این گونه نقل کرده، این سند از پدرش والدش مرحوم علی ابن بابوی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد، بله ظاهرا اینجا عن حماد مثلا عن رجلن یا دیگه اینجوری که تو سندمه تو ذهنمه از سند این روایت دیگه اینجا به صورت مرسل شده. بله همین بود. عن حماد ابن عیسی عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام. مرحوم صدوق اینجا در مشیخش بعد فرموده و یغلط اکثر الناس فی هذا الاسناد فیجعلون مکان حماد ابن عیسی حماد ابن عثمان و ابراهیم ابن هاشم لم یلق حماد ابن عثمان و انما لقی حماد ابن عیسی و روا عنه. به هر حال این هم یک سند از مرحوم صدوق قدس سره نسبت به این روایت. این اسانید متعدده و هم کافی داشت هم صدوق داشت در فقیه، کافی به صورت متعدد داشت. پیداست مرحوم کلینی اعتماد بر این روایت کرده، سید رضی هم که اعتماد بر این نقل کرده و صدوق هم به شرح که صدوق در فقیه هر روایتی رو ذکر نمی کنه، روایت مورد اعتمادش رو ذکر می کنه و لذا حصول و وثوق به این روایت از نقل‌های متعدد کلینی و اعتماد کلینی و نقل صدوق و اعتماد صدوق و حکایت سید رضی حرف بعیدی به نظر نمیاد. این نسبت به سند این روایت و نسبت به دلالت این روایت هم باز بعید به نظر نمیاد که حضرت در وصیتشون به حسب این روایت فرمودن لا تملک الامر مرء من الامر ما یجاوز نفسها، سلطه‌ای بیش از اون چه مربوط به شؤون خودشه بر او قرار نده. شارعی که نهی میکنه از جعل سلطه برای زن در شؤون دیگران و اون چه خارج از شؤون خود زنه، آیا خود اون شارع جعل سلطه و ولایت برای او نسبت به این امر خطیر و امت میکنه؟ و لذا دلالت این روایت هم بر این شرطیت بعید به نظر نمیاد. باز برخی از روایات دیگر، حالا جدای از چند روایتی که قبلم بهش اشاره شد، مسئله لا تتولى المرء القضاء که قبل گذشت، به برخی از روایات دیگرم استدلال شده یا ممکنه استدلال بشه. ما ترتیب نصوص رو اینجور مطرح کردیم، بعد از استدلال به اجماع و اصل نوبت که به نصوص و این دلیل سوم که نصوص رسیده، نصوص رو دو بخش کردیم. یک بخش از نصوص خاصه، که مربوط به عدم اهلیت غیر ذکور بر تصدی منصب قضاست. قسم دوم از نصوص، نصوصی است که مربوط به شؤون مرأه است، که قبلا هم اشاره‌ای به اون شد که ترغیب به تحجب اونها و تستر اونها و عدم مشاوره با اونها و عدم تصدی امامت جماعت بر اونها و عدم بروز با اختلاط با اجانب، عدم تصدی، عدم حضور در اجتماعات و امکنه عامه مثل مساجد و جماعات و حضور در جمعات و مواردی از این قبیله، که ما اینو به عنوان دسته دیگری از نصوص که مجموعی مورد توجه قرار دادیم، که انشاءالله اینها رو هم در یک بررسی جدایی مورد تذکر قرار میدیم. ولذا ما دلیل سوم رو که نصوص قرار دادیم، نصوص رو دو بخش قرار دادیم. نصوص خاص، اونی که متعرض شأن قضاست به لسان خاص یا به لسان عام، و نصوصی که در این مجال نیست بلکه در مجالات دیگری متعرض شؤون مرأه است، ولیکن از اون نصوص وضعیت مزاق شارع و رویه شارع و نظر شارع ممکنه استحصال بشه به چند بیان که امروز هم به اونها فی الجمله اشاره شد. یکی اینکه مزاق شارع ازش در بیاد، دیگری این که اینها از قبیل قرینه متصلهی محسوب بشه نسبت به اطلاق، مانع از شکلی اطلاق اگر اطلاقی در بین باشه. ولذا میشه گفت شما میشه این نصوص مربوط به شؤون مرأه رو میتونید دلیل رابعی قرار بدید به عنوان مزاق، که غیر از اجماع و اصل و نصوص خاصه، این نصوص مربوط به شؤون مرأه که ازش مزاق شارع در رابطه با این قضیه قضاوت مرأه استفاده بشه و شأن او در این مجال، که ما در ضمن این نصوص مربوط به شؤون مرأه بعضی از آیات هم انشاءالله متذکر خواهیم شد، که ولو به برخی از آیات بعضی ها خواستن استدلال بکنن، ما اون آیات رو در ضمن همین نصوص مربوط به شؤون مرأه متذکر خواهیم شد، یا به تعبیر دیگر تحت عنوان مزاق. این عمده وجوهی است به حسب تنظیمی که ما کردیم نسبت به ادله، و علاوه بر این که به برخی از شواهد دیگر، حالا به عنوان وجه دیگری هم میشه مطرح کرد شاهد بر این شرط، و اون قضیه سیره عملیه و عدم معهودیت تصدی قضا خارجن، که به عنوان میشه وجه خامسی در رابطه با این شرط اونو مطرح کرد. این هم میشه وجه دیگری. و اما اونی که در بعضی از کلمات مثل صاحب جواهر آمده، اگر به برخی از این وجوهی که عرض کردیم برگرده و الا صرفا یه ادعایی خواهد بود. مرحوم صاحب جواهر در یه موضعی در صفحه 14 جلد 40 در ذیل شرطیت ذکورت بعد از استدلال به برخی از نصوص و اجماع فرموده مؤیدن به نقصها عن هذا المنصب. خب این مؤیدن به نقصها عن هذا المنصب اگر ناظر به نصوصه که خب حالا ولو اون نصوصی که مربوط به شؤون مرأه است که اونها جدا، اونها شأنش بسیار خوب، و الا صرف این که نقصها عن هذا المنصب، ما عنوانی به این عنوان که نداریم، مگر مردش به این باشه که تکوینن قابلیت این منصب رو نداره، که به این گونه استدلال نمیشه. ایشون هم البته استدلال نفرموده، فرموده مؤیدن که انه ناظر به عدم قابلیت تکوینی او برای این منصبی که نیاز داره به مراوده و خلاصه یک احکامی که با عواطف و مشاعر عاطفی مرء سازگار نیست. و کیفکان در اون ادله‌ای که میشه به عنوان دلیل مطرح کرد غرن و کفایه ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین.